بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 44 روم از خانش و شهر فیه مافی. بخونیم ببینیم کجا بودیم. پس معلوم شد که اصل محمد بوده است، که لولاک لما خلقت الافلاک، و هر چیزی که هست از شرف و تواضع و حکم و مقامات بلند همه بخشش اوست و سایه اوست، زیرا که از او پیدا شده است. همچنان که هر چه این دست کند از سایه عقل کند، زیرا که سایه عقل بروست. هرچه که عقل را سایه نیست، اما او را سایه هست بی سایه. همچنان که معنی را هستی هست بی هستی. اگر سایه عقل بر آدمی نباشد، همه اعضای او معطل شوند، دست به هنجار نگیرند، پای در راه راست نتواند رفتن، چشم چیزی نبینند، گوش هرچه شنود کش شنود. یکی از مهمترین مباحثی که بارها خود شماها سوال کردید همینه. میگید مولانا که قائل به جبره، مثلا میگه ما یه به دنیا آمدیم، اصلا تو صفحه قبل داشت همینو میگفت. میگفت بعضی به آخر نگرند، بعضی به اول نگاه میکنند، بعضی میگن اول سرنوشت ما هرچی بوده تا آخر همونیم. بعضی میگن نه، اون آخرته که مهمه. درسته، جلسه قبل همینو گفت. ولی امروز میگه هر چه ما میکنیم در سایه عقله. بس چی شد اون که دیروز تو یک صفحه قبل، یک پاراگراف قبل داشت میگفت ما همه تقدیرمون نوشته شده؟ اینجاست که ما باید هوشمندی به خرج بدیم، یه چیزی رو خوب درک کنی. اون اینه که مولانا نمیاد برای ما تفکیک کنه، بگه مثلا امور A B C D در جبر، امور E F G H در اختیار، امور نمیدونم X Y Z امکان داره جبری باشه، امکان داره اختیاری باشه. ولی من و شما اینو باید بفهمیم در لابلای کلام. مولانا وقتی حرف از جبر میزنه، در غایت کلی جهان داره صحبت میکنه، درباره این که مثلا من به دنیا اومدم با این ظاهرم، مثلا حالا علی ظاهر انسانم، کبوتر نیستم، خرس نیستم، الاغ نیستم، این برای من جبره. من به دنیا آمدم، مثلا تو کرج به دنیا آمدم، توی نیویورک به دنیا نیومدم. من به دنیا آمدم، این پدر مادرم بوده، این ساختار و سازمان فرهنگی خانوادم بوده. یک اموری رو ما چه بخوایم چه نخوایم برای ما جبریه، و یک اموری چه بخوایم چه نخوایم برای ما اختیاریه، و یک اموری درست برای ما اختیاریه ولی نتیجهش جبریه. اینو دقت کنید، این سومیه که مهمه. خب یه اموری اجباریه، ما هم میدونیم همه رو. یه اموری اختیاریه، اینم میدونیم. ولی یه اموری اختیاریه، نتیجهش جبریه. یعنی چی؟ یعنی شما بری زیر آب جوش دستت میسوزه، شما صورتتو بچسبونی به بخاری صورتت میسوزه، دور از جون رو صورت شما اسید بپاشن صورتت میسوزه. ولی ریختن یا نریختن اسید اختیاریه، ولی نتیجهش جبریه. ما اغلب این جور موارد رو قاطی میکنیم، عمل رو جبری میگیریم، در صورتی که اون نتیجه است که جبریه. شما میشینید میگید چرا مثلا بین این همه آدم رو صورت من باید اسید بپاشن؟ اسید پاشیدن برای تو که اسید پاشیده شدی جبریه، ولی برای اونی که پاشیده اختیاری بوده. ولی نتیجهش جبریه. هر کی رو صورتش اسید بپاشن میسوزه. نتیجه اینه که میسوزه. حالا دوباره ببین در ادامه یه رفتاری، یک سری رفتارهای جبری و اختیاری دیگه برای ما ایجاد میشه. حالا من به هر دلیلی اسید پاشیدن رو صورتم، صورتم سوخته. آیا برم خودکشی کنم حالا که اینطور شده؟ یا نه برم عمل جراحی کنم؟ عمل جراحی کنم امید به بهبود داشته باشم یا ناامید باشم؟ امیدوار که هستم ادامه بدم زندگیمو یا بچپم گوشه خونه گریه کنم؟ اینا دیگه اختیاره، ولی هر کدوم شما انتخاب کنی نتیجهش جبریه. یه وقتایی ما جبر و اختیار رو از زبان مولانا یا از زبان هر کس دیگه ای که میشنویم یه مقدار قاطی میکنیم. فکر میکنیم که مثلا الان ما ها مجبور به یک سری اعمال هستیم. نه، ما در بسیاری از رفتارهامون اختیار داریم، ولی نتیجه جبریه. این از این موضوع. یه موضوعی که از این جبر و اختیارم مهمتره اینه که وقتی مولانا میگه جبر، منظور ساخت و ساز کلی جهانه. یعنی چی؟ یعنی مولانا یکی از اعتقادات راسخش که روش خیلی پافشاری میکنه اینه که میگه جهان مجموعه ای از خوبی و بدیه. به همین جمله یه لحظه فکر کنید. جهان مجموعه ای از خوبی و بدی است. یکی دیگه از اعتقادات محکم و سرسخت مولانا اینه که انسان ها مجموعه ای از خوبی و بدی هن. مجموعه از عقل و شهوت. خب و این دوتا ایدئولوژی، این دوتا نگاه، این دوتا ایده، این دوتا تئوری نتیجهش این جبره، ولی نتیجهش این بستگی داره این که من با این دوتا تئوری چجوری برخورد کنم. یعنی چی؟ یعنی اگر من بپذیرم آدم ها مجموعه ای از خوبی و بدی هن، چه اتفاقی برام میفته؟ میدونید من چقدر میتونم راحت تر زندگی کنم؟ چون اگر شمایی که مثلا خانم ایکس یا آقای ایگرگ کم در نهایت خوبی هستید، یه آدمی رو از اطرافیانتون در نظر بگیرید تو ذهنتون الان که خدای خوبی از نگاه شما، ولی همون آدم امکان داره یهو یه کار اشتباهی بکنه که عین چی از چشم شما بیفته. بعد شما سالها خودتون رو شماتت کنید، اون آدم رو شماتت کنید، هی بگید خدایا چرا اینطوری شد، این که آدم خوبی بود. چون این فکت رو یادتون رفته که آدم ها مجموعه خوبی و بدیه. یا یه نفر که زندگیش از هر جهت پرفکت و لاکچریه، از لحاظ ظاهری، از لحاظ جسمی، مادی، مقام، تحصیلات، رفتار، منش، بعد یهو یه اتفاق میافته و زندگیش خراب میشه. بازم همین فکت به شما کمک میکنه که بهتر روبرو بشید. بس این ایدئولوژی هایی که مولوی به ما میگه، چه تو مثنوی، چه تو غزلیات، چه توی فیه مافی، به ما کمک میکنه. اگر درک و دریافتمون درست باشه ازش، به ما کمک میکنه ما راحت تر زندگی کنیم. من دیروز داشتیم میرفتیم یه جایی، توی ماشین همین رو به همسرم گفتم. گفتم من 10 سال سر کلاس دارم میگم قابیل هابیل رو کشت، پسر نوح آدم بدی بود، زن هود آدم بدی بود، نمیدونم برادران یوسف یوسف رو به چاه انداختن، یعنی از برادر، همسر، خواهر، مادر، پدر، زن، بچه، از هیچ کس توقع نداشته باش. همه آدم ها مجموعه از خوبی و بدی هست. امکان داره اون روز موده بعدش باشه یه کاری بکنه که در تاریخ بنویسن. ولی باز یه نفر به من میگه بالا چش دبرو، ناراحت میشم. با این که میدونم ها، 10 سال خودم دارم اینا رو درس میدم. ما هممون اینجاییم و اینا رو داریم میخونیم که بتونیم اینا رو بندازیم تو زندگیمون. خیلی سخته. مثال از خودم زدم که به کسی هم بر نخوره. واقعا سخته. ولی شدنیه. درسته منم اینجا نشستم دارم میگم، من 10 سال اینا رو دارم درس میدم، ولی خودم هنوز نمیتونم قلبن بپذیرم. ولی منم امروز با 10 سال پیش فرق کردم. سمیه شکری امروز به هیچ وجه من الوجود سمیه شکری 10 سال پیش نیست. حرف از کجا به کجا رفت، عذرخواهی میکنم. خب داشتیم اینو میگفتی که مولانا اینجا میگه همه اعضای ما در سایه عقل داره حرکت میکنه و صفحه قبل گفته بودیم که مولانا قائل به جبره. الان بس جریان چیه؟ جریان اینه برخی امور برای ما جبریه و برخی امور حتما اختیاریه و ما برای اینکه بین جبر و اختیار برای خودمون یکیش رو انتخاب کنیم نیاز به عقل و خرد داریم. عقل و خردی که مولانا تو امروز ازش حرف میزنه بهش گاهی میگه عقل معاش، میگه عقل دنیا، عقلی که باعث میشه تو سرتو نکنی تو آب جوش، عقلی که باعث میشه خیابون رو رد میشی این ور اون ور رو نگاه کنی، عقلی که باعث میشه الان دوباره موج کرونا شروع شده مثلا میری بیرون ماسک بزنی. این عقله. ولی اینم بگم بپردازم به درس، این عقل تا یه جاهایی میتونه ما رو کمک کنه، از یه جاهایی دیگه عقل برای ما کارساز نیست. اونجاست که عرفان وارد میشه. پس معلوم شد که اصل محمد بوده است. اینم یکی از نگاه‌های عرفاه. میگن اصلا دنیا به خاطر حضرت محمد به وجود اومده. لولاک لما خلقت الافلاک. میگن این حدیث قدسیه، یعنی از زبان خداوند بر روح و جان پیامبر نازل شده که اگر تو نبودی لما خلقت الافلاک، محال بود من افلاک رو خلق کنم. و هر چیزی که هست به خاطر اونه. شرف و تواضع، حکم و مقامات بلند، همه بخشش اوست، یعنی به خاطر اون به ما بخشیدن و سایه اوست. این سایه یعنی زیر چتر یکی بودن دیگه، همونی که مثلا ما میگیم زیر سایه پدر، یعنی زیر حمایت پدر، زیرا که از او پیدا شده است کل دنیا رو. عرفا میگن به خاطر حضرت محمده. حالا من نمیخوام به جزئیات حدیث بپردازم درسته یا غلطه، ولی یک جمله بگم ردشم. دقت کنید، آفرینش خود جهان هستی به خاطر پیامبر که مصداق انسان کامل در ذهن عرفا، یعنی جهان هستی میل به کمال داره، یعنی جهان هستی آفریده شده تا به کمال برسه. نگید حالا چرا محمد، چرا حسن، نه چرا حسین، نه چرا سمیه، نه چرا زهرا، نه. شما هر اسمی دوست دارید بذارید اونجا، فقط بدونید که از نگاه عرفا انسان کامل مد نظره، یعنی هدف از آفرینش رسیدن به انسان کامل بوده. نمیدونم تونستم مفهوم رو به کلی و اجمالی بگم یا نه. خب به خاطر همینه که جهان هستی به وجود اومده در سایه او. اگر سایه عقل بر آدمی نباشد همه اعضا معطلند. واقعا هم همینطوره. کسانی که با بیماران روانی و اینا ارتباط دارن میدونن میخواد آب بخوره، نمیدونه تشنشه، گشنشه، نمیدونه اصلا حالش چجوریه، اعضای بدنش تحت فرمانش نیستن. اصلا ما همین الان به کی اصطلاحا میگیم عقلت کم شده؟ اصطلاح دیگه. ما همین الان هم بعضی وقتا به شوخی و جدی به طرف میگیم عقلت کم شده؟ ادامهش میگیم این چه کاری بود کردی؟ یعنی این کار رو یه آدمی که عقلش کامله نمی کنه. آدمی که بدنش از زیر سایه عقلش بیاد بیرون یه کارهای درست نمی کنه. اصولی و اساسی نمی کنه. به خاطر همین ما همه زیر سایه عقلیم. هرچند عقل سایه نداره. زیر سایه عقلیم در جمله اول یعنی در پناه عقلیم. ولی عقل سایه نداره منظور سایه حقیقیه. همین که نور میخوره به دست من، سایه دست من میفته مثلا به دیوار. همچنان که معنی را هستی هست بی هستی. بی هستی یعنی بدون چونی، بدون کیفیت. میگه این معانی که ما بیان میکنیم وجود دارن ولی وجود ندارن، یعنی کیفیتن، یعنی تو نمیتونی بگیری لمسشون کنی. اگر سایه عقل بر آدمی نباشد همه اعضای او معطل شوند، دست به هنجار نگیرند. هنجار یعنی طبق اصول و قاعده رفتار نمی کنند، برعکس ناهنجاری. یعنی ناهنجاری یعنی بر اساس قاعده نیست. پای در راه راست نتواند رفتن. این ویژگی های آدم بیعقله. چشم چیزی نبیند، گوش هرچه شنود کش شنود. یا کمه یا زیاده یا درست نمیشنود. پس به سایه عقل این اعضا همه کارها به هنجار و نیکو و لایق به جای می آورند. یه عقل که از همه چی خوبه. در حقیقت آن همه کارها از عقل می آید. اعضا آلتن. آلت یعنی ابزار. میگه پس نتیجه می گیریم. اینی که همین الان من توانایی این رو دارم که کلمات رو پشت سر هم تبدیل به جمله کنم، جمله رو تبدیل به پاراگراف کنم و بگم یه جوری که واضح و گویا باشه و شما بشنوید، این نشون میده در سر من یه عقلی در حال فعالیته. زبان من به عنوان عضو ناطقه که در حال بیان کردن و صحبت کردنه فقط یه آلته، به قول مولانا، یعنی ابزاره. اصل کاری اون عقل است. در حقیقت آن همه کارها از عقل می آید. اعضا آلتند. همچنین آدمی باشد عظیم، خلیفه وقت. آدم ها خیلی بزرگن. او همچون عقل کل است. عقول مردم همچون اعضای ویند. ببین آدمی خلیفه وقته یعنی چی؟ کدوم آدم خلیفه وقته؟ اینو شما بگید. من خلیفه وقتم؟ خانم اکبریه؟ خانم چراغیه؟ آقای حسنیه؟ آقای حسینیه؟ کی خلیفه وقته؟ آفرین. اون انسان کامله که، اون انسان درست حسابیه که خلیفه وقته. نه هر، ببخشید، خری. نه من که نمیتونم خانواده 3 نفره خودم رو اداره کنم، حتی نمیتونم به سلامتی خودم توجه کنم. که آقا تویی که مثلا میری تو آفتاب سردرد میگیری، خب نرو. تویی که تو هوای آلوده سردرد میگیری، هوا آلوده است، یه ماسک بزن. منی که عقلم به این قدم نمیرسه، من چه انسان کاملیم؟ من چه کجا خلیفم؟ بچه ها اینا یه چیزاییه که تو ذهن ما متاسفانه از بچگی جا انداختن. از بچگی به ما گفتن انسان خلیفت اللهه. کدوم انسان؟ انسانی که درست برخورد میکنه، عقلش به کمال رسیده و از اون عقل به کمال رسیده امکان اینو داره که تمام بهره رو ببره. نه ماهایی که خیلی چیزها رو میدونیم ولی نمیتونیم عمل کنیم. او همچون عقل کل است. اگر به اون مراتب برسی عقل کلی، اون وقت بقیه مردم عقلهای جزوی هست. همه چیز را همه کس دانند. یه مقدار از عقل پیش ایکسه، یه مقدار پیش ایگرگه، یه مقدار پیش زده. عقول مردم همچون اعضا هند. مثل یه تیکه های یه پازل اون عقل کل رو، اون عقل کامل رو ایجاد میکنن. همچون اعضای هر چه کنند از سایه او باشد. اونا به خودی خود هویت ندارن. اون عقل کلی است که کمکشون میکنه. اگر از ایشان کجی بیاید از آن باشد که آن عقل کل سایه از سر او برداشته باشد. همچنان که مردی چون دیوانگی آغاز کند و کارهای ناپسندیده پیش گیرد، همه را معلوم گردد که عقل او از سر برفته است و سایه‌ای بر او نمی افکند و سایه و پناه عقل دور افتاده است. اینم یه چیز عادی بود دیگه. نگه وقتی یه نفر یه کارایی میکنه شما متوجه میشید که اون عقلش رو دست داده. عقل جنس ملک است. حالا این تئوری دیگه مولانا تو این دوتا پاراگرافه. مولانا یکی از اعتقادات قلبیش و واقعا به جد بهش معتقده اینه که آدمیزاد مجموعه ای از عقل و شهوته. نماد عقل از نگاه مولانا فرشته است و نماد شهوت از نگاه مولانا حیوانه. یعنی در وجود ما انسانها مجموعه ای از حیوانیت و فرشتهیت هست. یه وقتایی کار خوبی میکنیم، دیدید به زبانم بهمون میگن، میگن مثل فرشته ها شده. یه وقتایی میکنیم بازم بهمون میگن، میگن های حیوان این چه کاری بود کردی. یعنی این کارو حیوانم نمیکنه، همون آدمم، من همون سمیه شکریم. ولی یه روز یه کارایی میکنم که فرشته ها میکنن، یه روز یه کارایی میکنم که حیوانم نمیکنه. مولانا میگه اون عقلی که باعث میشه ما کارهای خوب بکنیم عقل فرشته هاست که اومده در جسم ما شکل گرفته. عقل جنس ملک است. اگرچه ملک را صورت است و پر و بال هست و عقل را نیست. راست میگه، عقل همینطوری وجود ظاهری نداره. حالا فرشته ها مثلا وجود ظاهری دارن، پر و بال دارن. قدما فکر میکردن فرشته ها پر و بال دارن. الان هم ما میخواییم توی یکی از فیلمامون مثلا یه فرشته ای رو نشون بدیم، یه دختر خوشگل سفید پوش موبو رو نشون میدیم که پر داره، بال داره، شاخک داره. اما در حقیقت یک چیزند و یک فعل میکنن. یک فعل میکنن یعنی یک کاری انجام میدن و یک طبع دارن. یعنی ذاتشون، سرشتشون یکیه. به صورت نمی باید نظر کردن. ظاهر پرست نباش، چون در حقیقت یک فعل می کنند. مثلا صورت ایشان را اگر بگدازی، بگدازی یعنی داغ کنی، آتیش بندازیش تو آتیش، همه عقل شود. می دونید که یکی از روش های خالص کردن چیه؟ حرارت دادنه دیگه. همین الان مثلا شما میخوایی آب نمک رو خالص کنی، حرارت میدی، آبش بخار میشه، آب رو از طریق تسعید دوباره مایع میکنی، تبخیر فلان، اول تبخیر میشه بعد تسعید، نمک همون تهش باقی میمونه. آب رو از نمک به وسیله حرارت دادن جدا میکنی. از قدیم این روش ها بوده. وقتی میخواستن یک چیزی رو خالص کنن به قول مولانا میگداختندش، بگدازی. اگر صورت رو بگدازی صورت از بین میره، تنها چیزی که میمونه عقله. از پر و بال او چیزی بیرون نماند. پس دانستیم همه عقل بودند. اما مجسم شده بودند. یعنی تجسم پیدا کرده بودند تا ما بتونیم درکشون کنیم. یکی از دلایل به وجود آمدن عالمی که ما داریم میبینیم از نگاه مولانا شناخته دیگه. میدونید که معرفت یا همون عرفان همش از ریشه عرفه است، به معنای شناخت. اصلا دنیا شده که ما یه چیزایی بفهمیم این وسط. مولانا میگه ببین، میگه این عقل صورت پیدا کرده، متجسم شده، شبیه یک جسمی پیدا کرده که من و تو بتونیم اونو بفهمیم، بشناسیم. ایشان را عقل مجسم گویند، همچنان که از موم مرغی سازند. یا پروبال، اما آن همان موم باشد. نمی بینی چون می گدازی آن پروبال و سر و پای مرغ یک بار موم می شود و هیچ چیز از وی برون انداختنی نمی باند، به کلی همه موم می گردد. موم همون جسم سخت عسله، بخش سخت عسل. قدیما گویا با اینا یه مجسمه های عروسک های برای بازی بچه ها درست می کردن. همون چیزی که الان ما با خمیر بازی برای بچه ها درست می کنیم. ما یه خمیر بازی هایی داریم، هم حاضری هم خودمون گاهی درست می کنیم، می دیم دست بچه ها، بچه ها باش عروسک درست می کنن، توپ درست می کنن، گردش می کنن، قلقلیش می کنن. قدیم این کار رو با موم انجام می دادن و موم رو وقتی حرارت می دادن دوباره به شکل قبلی برمی گشته، دوباره یکم که سرد می شده قابلیت اینو پیدا می کرده که بهش شکل بدی. خب حالا میگه موم رو شبیه آدم کردی، شبیه مرغ کردی، براش پروبال گذاشتی، بعد حرارتش که بدی دوباره برمی گردی این مرغ نیست، همون مومه. میگه عقلم همینطوریه، عقل صورت گرفته ولی عقله. دانستی موم همان است و مرغی که از موم سازند همان موم است. مجسم نقش گرفته الا موم است. همون الا یعنی همونطور که میدونید مومه دیگه، بالاخره درسته مجسمه شده، یه نقشی گرفته ولی مومه. در مورد یخ هم همین مثالو میزنه. یخ نیز همچنان آب است. لحاظا بس همونطور که بگدازی یعنی گرمش کنی همان آب می شود. آره، اما پیش از آن که یخ نشده بودم آب بود، کس او را در دست نتوانستی گرفتن و در کف نیامدی، اما چون یخ گرفت می توان در دست گرفت، در دامن نهاد. پس فرق بیش از این نیست، اما یخ همان آب است، آب همان یخ، هر دو یک چیزند. می‌گه تا وقتی آب بود نمیتونستی تو کف دستت نگهش داری، یخ زد حالا یخو میتونی برداری، ولی چیزی عوض نشده، یخ همون آبه. تمام اینا رو گفت که بگه عقل فرشته ها در ما وجود داره. درسته من الان شاید شبیه خر باشم، شبیه گوساله باشم، شبیه سمیه شکری باشم، ولی اون عقل من همون عقل فرشتگیه، فقط باید ازش استفاده کنم. دوباره ادامه میده. احوال آدمی همچنان که پر فرشته را آوردند و بر دم خری بسته باشند، این از این مثالهای جذاب مولاناست واقعا، که آن خر از پرتو صحبت فرشته فرشته گردد. ماها این کار رو میکنیم دیگه. دیدید که یکی از اندیشه های بزرگ عرفا کمال همنشینه. تو اول بگو با کیان زیستی که تا من بگویم که تو کیستی. تا اول بگو با کیا زندگی کردی تا من بگم کی هستی. وگرنه من همان خاکم که هستم، ولی که مدتی با گل نشستم. انقدر که ما تأثیر همنشین رو در ادبیاتمون داریم، واقعا شاید هیچ چیز دیگه ای نداشته باشیم. اینم همینو میخواد بگه. میخواد بگه یه پر فرشته رو میبندم به یه دم خر، مجموعه ای از عقل و شهوت رو در نظر بگیرید. پر فرشته، عقل، دم خر، شهوت. تا خر مگر از پرتو و صحبت فرشته فرشته گردد. حالا یه امیدیه که این خره فرشته بشه. زیرا که ممکن است که خر هم رنگ او شود و فرشته گردد. من و شما خدا رو شکر انقدر از خدا عمر گرفتیم که بدونیم هم نشین با آدم چی کار میکنه. چه خوبش چه بدش، هزاران بار به چشم دیدیم. اگه برای خیلیا اینا شعره تو کتاباس پسر نوح با بدان بنشست، من و شما حتما هممون به چشم و به تجربه لمس کردیم با کل وجودمون که طرف خیلی بچه خوبی بود، رفت با یه نفر نشست بد شد، یا خیلی بچه بدی بود، رفت با یه نفر نشست و برخاست کرد خوب شد. این جملات مولانا پر از امیده. مولانا میدونید که شاعر امیدواریه، به آدم امید میده، نگاه مثبت میده به زندگی، نگاه آرامش بخش میده. میگه ببین خرم امکان داره فرشته بشه، فقط باید با فرشته نشست و برخاست کنه. زیرا که ممکن است خر هم رنگ او شود و فرشته گردد. چجوری؟ از خرد. بیت بعدی میگه از خرد پرداشت عیسی بر فلک پرید او. عیسی چون خرد داشت تونست بره آسمان چهار رو. گر خرش را نیم پر بودی نماندی در خری. آخه عیسی یه خر داشته، با همون خره این ور اون ور میرفته. میگه اگه اون خر عیسی هم یه دونه پر فرشته رو داشت، حالا شما بگید پر فرشته چیه منظورش؟ تو خریت نمیموند. اگه یه نیم پر داشت. خیلی بیت قشنگه. گر خرد داشت عیسی بر فلک پرید او. گر خرش را نیم پر بودی نماندی در خری. اگه یه نصف پرم داشت دیگه خر نبود و اون پره عقله. ببینید مولانا چقدر داره میگه عقل تو به کار بنداز. این پاسخ تمام کسانی که میگه مولانا جبریه، بس تلاش این وسط چی میشه، عقل و ذکاوت انسانی چی میشه. اینا رو هم ببین، اونم دیدی اینم ببین. و چه عجب است که خر آدمی شود. احتمالا نسخه هاتون قبل از آدمی خر نداره، اضافه کنید. میگی تعجب میکنی که خر آدم بشه؟ الان تو دلتون میگی کدوم خری آدم شده؟ خدا قادر است بر همه چیز. ببین امید رو. آخر این طفل که اول میزاید از خر بتر است. راست میگه، اول که بچه به دنیا میاد از خر که بدتره، هیچی حالیش نیست. دست در نجاست میکند، به دهان میبرد تا بلیسد. مادر او را میزند و من میکند. میگه بچه آدمیزاد به دنیا میاد، ببخشیدا دستش تو هر نجاستی میکنه میبره تو دهنش. مامانه میره دستشو میگیره نمیذاره. ولی بچه خر که به دنیا میاد میدونید چی کار میکنه؟ خر را باری نوعی تمیز هست. تمیز یعنی تشخیص، باری یعنی حالا به هر صورت. ولی خر حداقل یکم اهل تشخیص هست. وقتی بول میکند، ببخشید عذرخواهی میکند، وقتی میخواد ادرار کنه پای را باز میکند تا بول بر او نچکد. چون آن طفل را از خر بتر است، حق تعالی آدمی تواند کردن. خر را اگر آدمی کند چه عجب؟ پیش خدا هیچ چیزی عجیب نیست. از خدا هیچ چیزی با عجیب نیست. یکی از قاعده های فکری مولانا واقعا همینه. میگه وقتی خدا میتونه به من زبون بده، بس به خرم میتونه بده. وقتی من میتونم پرواز کنم، امکان داره خرم بتونه پرواز کنه. وقتی مرغ میتونه تخم بذاره، منم شاید بذارم. یعنی در این حدا، فقط فرقش اینه که خدا باید بخواد. این هم از این مثالای آنچنانی مولاناست. واقعا هم خیلی درسته. میگه بچه آدمیزاد به دنیا میاد هیچ چی حالیش نیست. بچه خر خیلی بیشتر حالیشه. ولی اون آدمی میشه، خر همچنان خره. به خاطر چی؟ به خاطر از نگاه مولانا خواسته خدا. خب تا اینجا سوالی دارید در خدمتم تا ادامش رو. خب حالا این ایدئولوژی انسان مخلوطی از فرشته و حیوان، اگه خاطرتون بیاد بارها و بارها هم تو مثنوی اومده، تا همین الان که بیت هزار خورده‌ای دفتر دوم هستیم حداقل 5-6 بار اومده و از این به بعدم 30-40 بار دیگه خواهد اومد، که مولانا بارها میگه که انسان مجموعه از خوبی و بدیه. زان که نیم اوز عیبستان بوده است، وان دگر نیمش ز غیبستان بود. میگه اگه میبینی دنیا اینطوریه، اینقدر خوبی هست، بدی هست، سیاهی هست، سفیدی هست، نمیدونم دروغ هست، راستی هست، دزدی هست، نمیدونم بخشندگی هست، به خاطر اینکه انسان ها اینطورین. اصلا ساختار نظام هستی اینطوریه. ولی خب چون ما نمیتونیم این ساختار رو درک کنیم، میگیم این چه مملکتیه، این چه جهانی خدا آفریده. اصلا خدا خودش دلش میخواسته انسان مجموعه از خوبی و بدی بشه و جهانی که پر 8 میلیارد توش آدم داره به تب پر از خوبی و بدیه. درسته؟ نیمه تو مشک است و نیمی پشک. مولانا خودش میگه دیگه، میگه نصفت مشکه نصفت پشکه، ببخشید منظورش پشکله. یا میگه نیمش مؤمنه نیمش گبره. خب بپردازیم پاراگراف بعدی. در قیامت همه اعضای آدمی یکی یک جدا جدا از هم دست و پا... ببخشید بچه ها یه لحظه. مگر آهان، فلسفیان این را تعویل می کنند که دست چون سخن گوید مگر به دست علامتی و نشانی پیدا شود که آن به جای سخن باشد، همچنان که ریشی یا دمّلی بر دست براید. توان گفتن که دست سخن می گوید. خبر می دهد که گرمی خوردم، که دست چنین شده است، یا دست مجروح باشد یا سیاه گشته باشد. گوید که دست سخن می گوید. خبر می دهد که بر من کارد رسیده یا خود را بر دیگ سیاه مالیدم. سخن گفتن دست و باقی اعضا بدین طریق باشد. سنیان گویند که هاشا و کلا، بلکه این دست و پا محسوس سخن گویند، چنان که زبان میگوید در روز قیامت آدمی منکر میشود که من ندزدیدم، دست گوید آری دزدیدم، من ستدم به زبان فصیح. آن شخص رو به دست و پا کند، تو سخنگوی نبودی، سخن چون میگویی؟ گوید انتقن الله الذی انتق کل شی، مرا آن کس در سخن آورد که همه چیز را در سخن آورده و در و دیوار و سنگ و کلوخ را در سخن می آورد. آن خالقی که آن همه را نطق می بخشد، مرا نیز در نطق آورد. چنان که زبان تو را در نطق آورد، زبان تو گوش پاره ای، دست من گوش پاره ای. سخن گوید زبان گوش پاره چه معقول است؟ از آن که بسیار دیدی تو را محال نمی نماید. اگر نزد حق زبان بهانه است، چون فرمودش که سخنگو سخن گفت و هرچه فرماید و حکم کند سخن گوید. این هم یه مقدار برای عقل امروز ما باورناپذیره ولی جذابه. اینو دقت کنید، مولانا میگه، میگن در روز قیامت اعضای ما بر عملی که ما انجام میدیم گواهی میدن. درسته؟ اینو شنیدید؟ که من یه کاری کردم، مثلا دزدی کردم، اونجا دستم و پام و سرم و گوشم و موم و پوستم حتی گواهی میده که آره این دزدی کرده. خب حالا این جریان رو آدم ها اومدن به دو نوع تعویل کردن، گفتن چجوری یعنی میتونه دست و زبان و چشم و دماغ و پوست حتی گواهی بده که من دزدی کردم، مثلا دروغ گفتم، هیزدی کردم، هوزدی کردم یا هر چیز دیگه ای. یه عده ای که اینجا اسمش رو مولوی گذاشته فلسفیان، ولی منظورش اهل اعتزاله، یعنی اهلی که میخوان یک هر چیزی رو با یه منطقی جفت و جور کنن. میگه خب منظورش از این که دست حرف میزنه یعنی دست یه علائمی از خودش نشون میده که تو متوجه میشی آره این آدم دزدی کرده. مثل همین الان که وقتی دست خون میاد تو متوجه میشی بریده، وقتی کبود میشه میفهمی ضربه خورده، وقتی مثلا باد میکنه متوجه میشی مثلا چرک رفته زیرش. یه علامتی نشون میده و تو متوجه میشی که بس این آدم دروغ گفته. ولی اینجا مولوی میگه سنیا، ولی منظورش اشاعره است، کسانی که به آنچه که قرآن میگه رو به جهت اینکه خداوند گفته و به جهت اینکه خداوند قادر مطلقه بیچون و چرا میپذیرن. یعنی چی؟ مثلا وقتی میگه زبان تو، اعضای تو، دست تو، پای تو به سخن میاد و میگه تو دزدی کردی، میگه درست میگه. میگه بگه میشه آخه دست صحبت کنه؟ میگه آره. چطور یه تیک گوشت زبان تو صحبت میکنه؟ دست به این گندگی نتونه صحبت کنه؟ بعد تو میگی خب زبان به خاطر اینه که خدا خواسته. اونم میگه وقتی خدا بخواد دست و پا و پوست و چشم و مو و تک تک سلولات میتونن صحبت کنن. دلیل از این منطقی تر میخواید؟ ببین فرق اینطوریه. چون ما یه چیزایی رو نمیبینیم، نمیتونیم باور کنیم، میشیم مثل اون قسمت فلسفیان اولی. الان من و شما هم احتمالاً توی ذهنمون اینه که وقتی میگن دست صحبت میکنه، یعنی دست یه نشانه هایی ایجاد میکنه که آره این دزده. ولی مولانا میگه نه، همون فصیح، همینطوری که الان من دارم برای شما صحبت میکنم از فیه مافیه میگم، همینطوری دستم و پام صحبت میکنه آره این سمعی شکری این کارهای بد رو کرد، این جاهای بد رفت که نباید میرفت، این حرفای بدی زد که نباید میزد، این مال حرامی خورد که نباید میخورد. همینطوری فصیح صحبت میکنه. حالا شما کدومو میپذیرید؟ صحبت فلسفیان رو یا صحبت سنیان رو؟ مولوی که صحبت سنیان رو پذیرفته، یعنی میگه خدا بخواد، دیدید که پاراگراف قبلی هم گفت، گفت خرم آدم میشه، بچه آدم که از خرم بدتر بوده. خواست خداوند پشت هر چیزی باشه، مولوی اون رو میپذیره. منم فکر میکنم کسی که اگر کسی باشه که چنین جهانی رو با چنین ساختاری به وجود آورده، هر کاری ازش برمیاد. هر کاری ازش برمیاد. دیدید که من یه بیتی دارم همیشه تکرار میکنم، بارها از زبان من شنیدید، ولا ابری نفسی ولا ازکیها، که هرچه نقل کنند از بشر در امکان است. همونطور که از بشر هرچی نقل کنند در امکان است، از خدا هم در امکان است. اصلا ببین، شما الان به من بگید نمیدونم چی بگم آخه، مثلا خیلی غیر قابل باور باشه، یه چیزی خیلی غیر قابل باوری رو، مثلا یه آدمی یه بچه نمیدونم گاو به دنیا آورده، باور میکنم. یه گاوی یه بچه انسان به دنیا آورده، باور میکنم. نمیدونم، به خاطر اینکه هر چه نقل کنند از بشر داره میکنند. حالا از خدا چرا بعید باشه؟ حالا بعضی هم میگن نه، عقلشو نمیتونه بپذیره. حالا مهم نیست، مهم اینه که باید یه اتفاقایی میفته دیگه، باید یه جوری ما متوجه بشیم که من خودم که البته دلیل همه اینا اینه که ما متوجه بشیم که آیا کار بد نکنیم. حالا خیلی مهم نیست اعضای ما چه شکلی حرف میزنن، من لب کلامم همیشه همینه، من باید متوجه بشم که آیا کار بد نکنم، یه روزی بر علیه من گواهی میدن. اگه اینو متوجه نشم دیگه حالا چه فرقی داره این دست من زبون باز کنه یا نه، که الحمدلله اینم متوجه نمیشم. در قیامت همه اعضای آدمی یکی یک جدا جدا. آخ مت راحت بود، یه ذره سریع‌تر میخونم. دست و پای و غیر سخن گویند، فلسفیان این را تعویل میکنند. فلسفیان گفتم یعنی کسانی که دلایل عقلی برای یک چیزی جستجو میکنند، که دست سخن چون گوید، یعنی چه جوری سخن بگوید، مگر بر دست علامتی و نشانی پیدا شود، مگر اینکه با نشانه ها که آن به جای سخن باشد، همچنان که ریشی، ریش یعنی زخم، یا دوملی، دومل همین زخمهای چرکی، بر دست برآید، توان گفتن دست سخن میگوید، خبر میدهد که مثلا گرمی خوردم که دستم چنین شده است، یا دست مجروح باشد یا سیاه گشته باشد، مجروح همین یعنی جراحتی داشته باشه یا سیاه شده باشد، گوید دست سخن میگوید، خبر میدهد به من کارد رسیده، یعنی من با کارد دست منو بریده، یا خود را بر دیگه سیاه مالیدم، اون دسته یعنی بر دیگه سیاه مالیده، سیاه شده. سخن گفتن دست و باقی اجزا بدین تاریخ باشد. سنیان ولی چی گویند؟ که هاشا و کلا، هرگز، اصلا، ابدا، بلکه این دست و پا محسوس سخن میگوید. محسوس در زبان امثال مولانا یعنی هر چیزی که با حواس پنجگانه قابل درک است، یعنی حسیه، یعنی من با حواسم، یعنی یک جوری حرف میزنه که مثلا من با گوشم بشنوم، محسوس سخنگوید، چنان که زبان میگوید، همونطور که من دارم با زبانم حرف میزنم دست و پامم همینطوری حرف میزنن. در روز قیامت آدمی منکر میشود که من ندزدیدم، آره میگه من دزد نبودم، روز قیامت دیگه دست گوید آری دزدیدی، من ستدم، من خودم دزدیدم، اصلا تو چی میگی؟ به زبان فصیح میگه، یعنی خیلی روشن و واضح میده، همه متوجه میشن. آن شخص رو به دست و پا کند، تو سخنگوی نبودی. بعد آدمه برمیگرده به دست و پاش میگه تو زبون نداشتی، از که تا اینقدر زبون در آوردی؟ گوید که انتقنل لاه الذی انتق کل شیء، انتقنا یعنی مرو به نطق آورد، خدایی که انتق کل شیء، همه چیز رو به زبون میاره، خدایی که میتونه این 2 گرم گوشت تو دهن من رو به حرف بیاره، 2 کیلو دستمو نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ مرا آن کس، این سوره فصلت آیه 3، فصلت آیه 3، مرا آن کسی در سخن آورد که همه چیزها را در سخن آورد و در و دیوار و سنگ و کلوخ را در سخن بیاره. حالا شما باور کردی دست و پا میتونه حرف بزنه، باشه راست میگیم، زبون چرا 2 گرم گوشته حرف میزنه، دست که 2 کیلوه حرف نزنه؟ مولانا میگه در و دیوار و سنگ و کلوخ هم حرف میزنه، آن خالقی که آن همه را نطق میبخشد مرا نیز در نطق آورد، چنان که زبان تو را در نطق آورد. زبان تو گوش پاره ای، دست من گوش پاره ای، زبانم یه تیکه گوشته، دستتم یه تیکه گوشته، سخن گفتن زبان گوش پاره چه معقول است؟ کجاش عقلیه این یه تیکه زبون حرف زدن؟ از آن که بسیار دیدی تو را محال نمی آید. میگه میدونی چرا برات عجیب نیست این 2 گرم زبون توی دهن حرف میزنه؟ چون بسیار دیدی. بچه‌ها خیلی نکته مهمه، ما هر چیزی رو که زیاد ببینیم به نظرمون دیگه محال نیست. الان محاله به نظر شما یه نفر بچه 2 قلو بیاره؟ نه، چون 2 قلو زیاده. 3 قلو چی؟ بازم نه. ولی 13 قلو چی؟ اون وقت دیگه به نظرتون محال میاد. چرا؟ چون کم دیدی ازش. مولانا میگه آدمی هر چیو که زیاد ببینه دیگه به نظرش محال نیست. بچه خیلی به نظر ساده است، به نظر تو شاید بیاد خب بچه، یه بچه 6 ساله هم میدونه که آدم ها یه چیزی که زیاد میبینن خب محال نیست که زیاد میبینن، ولی این مهمه. هر چیزی که ما نمیبینیم، نه این که نیست، نه اینکه اتفاق نمیفته، بخش معکوس ماجراست که مهمه. اگر نه نزد حق زبان بهانه است، چون فرمودش که سخنگو سخن گفت، به هر چه حکم فرماید و حکم کند سخن گوید. تفکر یا همون منطق، این همونیه که تو 2 تا پاراگراف قبل مولانا گفت، گفت تمام اعضای ما زیر سایه عقل ما هن. یعنی من اگه الان دستم رو تکون میدم به خاطر اینکه یه عقلی داره در منو مدیریت میکنه، زبانم رو، حرف زدنم رو اول کلاسم گفتم، همین الان که من میتونم کلمات رو کنار هم بذارم، ایجاد جمله کنم، جملات رو تبدیل به پاراگراف کنم و یک پاراگراف معنیدار مثلا در شرح فیه ما فیه بدم، نشون میده پس سر من یه عقلی داره فعالیت میکنه، من در سایه اون عقل میتونم این رفتار رو انجام بدم. دقیقا اول کلاس همینو مولوی گفت. حالا ولی اینجا منظور از حرف زدنیه که در راستای اتفاقات پیشینه. یعنی چی؟ یعنی یه اتفاقهایی قبلا افتاده، مثلا من دزدی کردم، نامردی کردم، مال حرام خوردم، جای حرام رفتم، این در ذهن و ضمیر اعضای بدن من، در حافظه طولانی مدت اعضای بدن من، سلولهای بدن من باقی مونده. میدونی که ما حافظه سلولی داریم و اون حافظه سلولی از نگاه مولانا در روز آخرت زبان باز میکنه و میگه من کجاها رفتم و چی کارا کردم. سخن به قدر آدمی باید گفت. بذارید باشه اینجا بعدی، چون اینجایی که سخن به قدر آدمی باید گفت دیگه تقریبا میفته با متن بعدی. میخواید بخونی؟ نه بذار باشه بعد. خب تا سر سخن به قدر آدمی میباید گفت. سوالی دارید؟ در خدمتم.